بیر موز آلیس خوشتم و طبیعی شیر موز آلیس آلیس برای خانواده.
فوتبال چه خبر؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. بعد از مشخص شدن سرمربی، استقلالی ها یکی پس از دیگری ثبت می کنند. پرسپولیسی ها هنوز به دنبال مربی می گردن، این بار بین گزینه های خارجی و سایر تیم ها تمریناتشون در حال آغاز شدنه. و شما از فوتبال چه خبر میشه؟ بخش های مختلف برنامه. آخرین اخبار دنیای فوتبال، گشت مجازی، فوتبال بدون مرز، نگاهی اجتماعی به مسائل فوتبال، یک بازیکن لیگ برتری. از نشان تا هویت، چند گفتگوی ویژه و بخش‌های مختلف. و البته یه بخش جدید که سعی می‌کنیم در ایام تابستان با شروع شدن فصل تابستان بیشتر بهش بپردازیم، فوتبال برای کودکان شما در سنین پایین. بریم با چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع کنیم. البته قبلش موضوع اعلام میکنم و از شما خواهش میکنم اگر دوست دارید که گپ فوتبالی با هم دیگه داشته باشیم، از طریق ارسال عدد گزینه مورد نظرتون در این گپ و نظرسنجی شرکت بکنید. نه قراره به کسی جایزه بدیم، نه قراره از کسی پول خاصی بگیریم، نه درآمدی واسه ما داره، صرفا یک نظرسنجی کاملا فوتبالیه. تا اینجای فصل فکر میکنید بهترین نقل و انتقالات رو کدام تیم انجام داده؟ گزینه یک، استقلال، سیاوش یزدانی رو گرفته، علی دشتی، محمد بلبلی، مسعود ریگی، میلاد باقری. گزینه دو، پرسپولیس، فقط فرشاد احمدزاده رو گرفته، با چند بازیکن تمدید کرده، از جمله شجاع خلیل زاده. البته خب پرسپولیسی ها سعی کردن بازیکنان فصل پیش خودشون رو نگه دارن. گزینه سه، تراکتور سازی، سعید مهری رو گرفته، محمد رشید مظاهری رو گرفته، محمد مسلمی پور رو گرفته، محمد رضا خانزاده رو گرفته، مسیح زاهدی رو گرفته و مهدی تیکتری رو به خدمت گرفته. و گزینه چهار، سپاهان اصفهان، گولیسیانی رو گرفته، رضا میرزایی رو گرفته، محمد زینالی رو گرفته، محمد محبی رو گرفته، محمد رضا حسینی زوباهن رو گرفته و مرتضی منصوری پدیده رو. این چهار گزینه به عنوان تیم‌های سرآمد نقل و انتقالات هستند. به نظرتون کدومشون تا الان بهتر بوده؟ یک استقلال، دو پرسپولیس، سه تراکتور و چهار سپاهان اصفهان. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامک کنید. برنامه رو با چند خبر فوتبالی شروع می‌کنیم. مسعود ریگی آفک 28 ساله فصل گذشته تیم فوتبال پدیده مشهد با عقد قراردادی 2 ساله به استقلال پیوست. سیاوش یزدانی که از چهره‌هایی که در جنجال‌های تهران تا اصفهان نقش بسزایی داشت بین پرسپولیس و سپاهان و محروم هم شد، با استقلال قرارداد بست و از فصل آینده بازیکن استقلال به حساب میاد. قرارداد یزدانی هم 2 سال است، اما یه خرید دیگه برای استقلالی ها. میلاد باقری مدافع 24 ساله فصل گذشته تیم مثل کرمان 3 سال بست با آبی های تهران. باز هم خرید برای استقلالی ها، علی دشتی با عقد قراردادی 2 ساله به استقلال تهران پیوست. و پس از کش و قوس‌های فراوان، بلبلی هم استقلالی شد. امروز روز پرکاری رو داشتن استقلالی ها برای عقد قرارداد، گرفتن عکس در دفتر باشگاه، پشت سرشون جام، دستشون پیراهن آبی استقلال و البته پرسپولیسی ها هم با یکی از بازیکنان سابق خودشون مجددن قرارداد 3 ساله امضا کردن. فرشاد احمدزاده به پرسپولیس برگشت. اما از باشگاه نساجی برای شما بگم، مالک باشگاه نساجی بعد از واگذاری امتیاز این باشگاه پیامی رو خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد. یک هفته پیش بود در همین برنامه صحبت میکردیم با آقای سنیفر، ابتدا گفتن که نه ما میخوایم ادامه بدیم، بعد فرداش با خبرنگار ارتباط گرفتیم، اشاره کردن به اون علاقه دوست داشتنی آقای سنیفر به نساجی که نمیتونه کنار بیاد. من یاد سریال خانه سبز میفتم یه بخشایش، حالا یکم با دوز کمتر و اون بازی بی نظیر زنده یاد خسرو شکیبایی، اونجایی که خونه هر رو میخواستن بدن. یه همچین حس و حالی شاید برای آقای سنیفر به وجود اومده باشه. سخت بود براش پذیرش واگذاری نساجی، اما پس از کش و قوس‌های فراوان این اتفاق افتاد. به احترام علاقه ایشون و البته بزرگی نساجی، پیام آقای سنیفر رو من کامل تقدیمتون میکنم. ایشون بعد از واگذاری نساجی خطاب به هواداران گفتند: سلام من به نساجی، سلام به شهر امید که دیگر خسته نیست، سپاس از تمام آنها که به هر طریقی برای تیم نساجی مازندران قدم برداشتند و درود به تمام آنها که به عشق نساجی مازندران صبوری کردند. حالا که با آخرین امضا با بغض و اشک نساجی را به دست گروهی دیگر سپردم، باید که چند کلامی با صاحبان واقعی و دائمی نساجی درد دل کنم. هرچند جایی برای گلایه نیست و از تمام آنها که چوب لای چرخ گذاشتند و نمک روی زخم بودند گذشتم، اما از عشق عمیق و ارتباط عاطفی خودم طرفداران با طرفداران نساجی نمیتوانم بگذرم. شنیده بودم بعضی ساعتها کنار برخی آدمها یا در بعضی فضاها و مکانها زمان هر چقدر هم که بگذرد جز عمر آدمی حساب نمی شود. این اتفاق را نه چند ساعت و چند روز که چند سال و چند ماه کنار مردم خوب قائم شهر و طرفداران خونگرم نساجی تجربه کردم. معتقدم تمام ماهایی که همراه نساجی مازندران بودم عمرم حساب نمی شود. در قائم شهر با مفهوم واقعی هواداری آشنا شدم و تفاوت تماشاگر و طرفدار را به چشم دیدم. هرچه برخی مسئولان استانی در قبال نساجی فقط تماشاچی بودند، در عوض تماشاگران طرفدار نساجی حمایت از تیم محبوب مازندران را با جان و دل وظیفه خود دانستند و خدا شاهد است که من هم با تمام وجود با نساجی بودم. در این فوتبال ورشکسته که فقط هزینه است و درآمدی ندارد و متاسفانه بعضی ها نمی گذارند مثل تمام دنیا صنعت پول سازی باشد، اگرچه از لحاظ مالی مبلغ قابل توجهی برای اداره نساجی به صورت شخصی هزینه کردم، اما در عوض دوستان خوبی در مازندران به دست آوردم که وجودشان قوت قلب من است. عزیزانم، پیام های پرمهرتان به من میرسد و من فقط شرمنده این روح بزرگ شما هستم. این بخشی از پیام خداحافظی آقای سنیعی فر بود که باشگاه نساجی رو واگذار کردن. سخت دیگه، مثل فرزند میمونه آدم وقتی خو میگیره به یک تیمی با این هوادارا، با اون ارتباطات عاطفی. شاید اگر فقط یک تیم بود بدون این همه هوادار پرشور انقدر سخت نبود. فکر میکنم فوتبال بدون مرز رو بچه ها آماده کرده باشن. همراهمون باشید، یه فاصله داریم و بعد خدمتون میرسیم. همراه بشیم با نوید استاد رحیمی و فوتبال بدون مرز رو بشنویم.
سلام و درود بی پایان خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه از فوتبال چه خبر. با یکی دیگر از بخش‌ها و قسمت‌های فوتبال بدون مرز در خدمتتون هستم. می‌خوایم از کوپا آمریکا صحبت کنیم. دیگه به هفته پایانی دور گروهی رسیدیم. گروه نخستم شب گذشته پرونده‌اش بسته شد. برزیل با ارائه یک بازی بسیار خوب و نمایشی که شاید انتظارش رو هم نداشتیم تونستش پنالتی 5-0 از سد پرو بگذره و یه جورایی بغض سلساو شکست. اونها تونستن یه برد خیلی ارزشمند رو به دست بیارن، برگشتن و فشار از روی دوششون برداشته شد. حالا با 7 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین از گروه رفتن بالا با به ثمر رسوندن 8 گل و دریافت هیچ گل، یک آمار بسیار خوب برای تیم آقای تیته. اونها با این نتیجه حسابی جدول رو هم به هم ریختن، چرا که در دیگر بازی گروه ونزوئلا موفق شد بنچه 3-1 از سد بولیوی ناآماده بگذره و با 5 امتیاز در ردی دوم قرار بگیره. پرو هم سوم شد و تیم بولیوی با 0 امتیاز در جایگاه 4 قرار گرفت. بولیوی به خونه برمیگرده، 3 تا بازی هر بازی 3 تا گل دریافت کردن، 2 تا گل هم در این رقابت‌ها به ثمر رسوندن. ونزوئلا بعد از تساوی مقابل برزیل به لطف VAR و تساوی مقابل پرو حالا با 5 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. اونها باید در مرحله بعدی حاضر باشن، مستقیم این اتفاق رخ میده، اما پرو باید منتظر باشه، منتظر اتفاقات گروه B و C و اینکه جزء بهترین تیم‌های سوم قرار خواهد گرفت یا نه. شانسشون همچنان خوب هست، اما دریافت 5 تا گل باعث شد تا تفاضل گلشون -3 بشه. حالا اما اگرها زیاد شده. اما امشب امشب از ساعت 23:30 دو تا بازی به صورت همزمان برگزار میشه از گروه دوم. کلمبیا به مساف پاراگوئه میره. خب کلمبیا با کارلوس کیروش تکلیفش مشخصه، اونها با 6 امتیاز هم صعودشون قطعی شده و هم صدرنشینیشون تضمین شده است و به احتمال خیلی زیاد و بذارید بگم 100% با تغییرات فراوان در این دیدار حضور پیدا خواهند کرد، چرا که دلیلی نداره بخوان با آتش بزنن، حتی در صورت شکست هم صدرنشینیشون به قوت خودش باقی میمونه. اما نتیجه این بازی هم برای پاراگوئه بسیار مهمه و هم برای آرژانتین و الباقی تیم‌هایی که میتونن سوم باشن. آرژانتین در دیگر بازی این گروه به مساف قطر میره، تیم لیونل اسکالونی، برای اینکه از یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنه و برای چهارمین بار در طول تاریخ باعث نشن تا از مرحله گروهی آرژانتین بالا نره، باید از صد قطر بگذرن. تکلیفش مشخصه، ببرن صعود میکنن، نبرن این اتفاق رخ نمیده و نمیتونن راهی دور دوم بشن. آرژانتین باید از صد یک تیم آسیایی بگذره. مسی و حالا عکسایی که از تمرینات آرژانتین بیرون اومده و روی خروجی رسانه ها قرار گرفته نشون میده که بازیابی کردن خودشونو تا حدی، اما همه میدونن که فشار بسیار زیادی بر روی دوش مسی و همتیمیاش هستش. آرژانتین گفتم اگه ببره صعودش قطعیه، اما داستان پیدا میکنه. اونا اگه ببرن و پاراگوئه هم ببره، آرژانتین سوم میشه و در اون صورت یا باید با برزیل بازی کنن در مرحله یک چهارم، یا صدرنشین گروه سی که از بین شیلی یا اوروگوئه خواهد بود. یک دیدار فوق‌العاده سخت برای اونها میتونه باشه، اما اگر آرژانتین بتونه از صد تیم قطر بگذره و در دیگر بازی اون گروه یعنی پاراگوئه و کولومبیا پاراگوئه برنده نباشه، آرژانتین میتونه به مقام دوم برسه و در مرحله یک چهارم با ونزوئلا بازی کنه. یک قرعه به مراتب بهتر که میتونه اونها رو امیدوار کنه با آینده و اینکه بتونن راهی مرحله نیمه نهایی بشن و در جمع چهار تیم پایینی قرار بگیرن، گرچه ونزوئلا رقیب بسیار چغر و سرسختی به حساب میاد. تکلیف تیم‌های سوم هم حالا باید ببینیم در پایان به کجا خواهد انجامید. ژاپن و اکوادور همین احتمال دارن که مقام سوم رو مال خودشون بکنن به خاطر فاصله زیادی که در تفاضل گل بین ژاپن یک امتیازی و تیم اوروگوئه هستش، به خاطر همین دیگه اونا شانسی برای دوم شدن تقریبا ندارن، فقط روی کاغذ این بخت و اقبال براشون میسر مونده و باید بدونیم که یا اونها یا اکوادور سوم میشن. اگه اکوادور برنده اون بازی باشه و ژاپن نتونه اون بازی رو ببره، قطعا پرو به همراه آرژانتین راهی دور یک چهارم نهایی خواهد شد، آرژانتین یا تیم سوم گروه بی. اما اگر اتفاق دیگه رخ بده و ژاپن مثلا ببره با تفاضل گل خوبم ببره، میتونن پرو رو پشت سر بگذارن و به مرحله بعدی برن، همه اینا در صورتی که بازی قطر و آرژانتین برنده داشته باشه. خلاصه خیلی ماجرا پیچیده است، اما مخلص کلام بخوام بگم آرژانتین اگر بتونه بازی رو ببره میتونه به مرحله بعدی راه پیدا کنه، ولی دوم یا سوم شدنش بستگی به نتیجه بازی پاراگوئه و تیم کولومبیا داره. وقتی نداریم، فقط خیلی 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 کوتاه بهتون بگم که خدیرا رو نمیخواد آقای ساری، ولی قرارداد بنتانکور تمدید شد. آقای دی فرانچسکو سرمربی اسبق روم هم هدایت تیم سامتوریا رو به عهده گرفت و اینکه مذاکرات دیلیخت و باشگاه یوونتوس هم بسیار شدت گرفته، بعد ببینیم در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد. موریل مهاجم فصل گذشته فیورنتینا با آتالانتا رفت و فصل بعد به همراه زاپاتا زوج کولومبیایی خط حمله تیم آقای گاسپرینی رو تشکیل بدن. خیلی ممنون و متشکرم که همراه فوتبال بدون مرز بودید، همچنان شنونده از فوتبال چه خبر باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از نوید استاد رحیمی. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. یک بار دیگه موضوع برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. به نظرتون تا به اینجای کار کدام یک از این تیم‌ها عملکرد بهتری در فصل نقل و انتقالات داشته؟ البته که فرصت باقی است و همچنان زمان به پایان نقل و انتقالات مونده. گزینه یک، استقلال. اونها سیاوش یزدانی، علی دشتی، محمد بلبلی، مسعود ریگی، میلاد باقری رو به خدمت گرفتن. 5 تا خرید داشتن امروز، همه‌شون هم امروز ثبت کردن. گزینه دو، پرسپولیس، فرشاد احمدزاده رو گرفته و با چند بازیکن خودش تمدید کرده، از جمله شجاع خلیلزاده. البته امروز خبر اومده که بشار رسن احتمالاً رفتنی شده. حالا تقدیمتون میکنم مفصل‌ترش رو در ادامه برنامه. گزینه سه، تراکتورسازی، سعید مهری، محمد رشید مظاهری، مسلمی پور، خانزاده، زاهدی، تیکدری خریدهای تراکتور هستند. و گزینه چهار، سپاهان، که گولیسیانی، میرزایی، زینالی، محبی، محمد رضا حسینی و مرتضی منصوری رو به خدمت گرفته. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30306 پیامک کنید. آقای منظری از هیئت مدیره باشگاه استقلال گفته که طلب پروپیش 13 برابر شده و اخطار داده که ممکن از آسیا حذف بشیم و حتی از امتیازمون در آغاز لیگ کم بشه. ایشون گفتن متاسفانه مطالبات بازیکنی مثل پروپیچ که از سال 94 به او قرارداد بسته شده از 30,000 دلار به 400,000 دلار رسیده. ایشون همچنین گفتن متاسفانه ما طلب 1,000,000 دلاری از فیفا داریم ولی با توجه به تحریم ها نتونستیم این طلب رو بگیریم. روز گذشته با آقای فتی حرف زدم و دست به دامن وزارت امور خارجه شدیم. انتظار داریم سفیر ایران در سوئیس مثل سفیر ایران در کرواسی که برای برانکو اقدام کرد برای ما هم پیگیری کنه. مجمع انتخابات هیئت فوتبال سیستان و بلوچستان ظهر امروز یک شنبه دوم تیر ماه در محل سالن کنفرانس دهکده ورزشی زاهدان برگزار شد و رئیس هیئت فوتبال استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد. خدمتتون عرض بکنم که در این مجمع که به ریاست آقای تاج رئیس فدراسیون برگزار شد، بعد از اعلام برنامه‌ها توسط کاندیدها پروسه اخذ رأی آغاز شد که در پایان سید سعید سید الحسینی با کسب 23 رأی از مجموع 23 آرای مأخوذ برای بار دوم به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد. متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. یک میهمان ارجمند داریم، میخوایم در مورد فوتسال باشون صحبت بکنیم. زیر 20 ساله هامون در تبریز بازی کردیم، تیم امیدی که در واقع بالا اومد و به این مرحله رسید، قهرمانی آسیاش برگزار شد در تبریز و سوم شدیم. به ژاپن باختیم 8-4 در نیمه نهایی. افغانستان رفت فینال با ژاپن، برگزار کرد مسابقهش رو، 3-1 بازی رو واگذار کرد. افغانستانی ها نایب قهرمان شدن در یک جو کاملا پرشور با حمایت هوادارانشون در تبریز و ژاپن به عنوان قهرمانی رسید. اما پیش از اینها ما در المپیک آرژانتین، المپیک جوانان ریو دو ژانیرو نتایج خوبی کسب نکردیم. تیم اومد ایران، علی ثانی استفاده داد و یه صحبتایی رو همون موقع مطرح کرد که شاید الان بشه بیشتر در موردش صحبت کرد. با توجه به اتمام مسابقات شفافتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم. آقای علی ثانی عزیز مهمان ما هستن، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه از فوتبال چه خبر.
به نام خدا بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم استاد.
خواهش میکنم آقای ثانی، تیم نتیجه نگرفت در بازی‌های دوستانه که برگزار شد. مسابقاتی که با ژاپنی ها برگزار کردیم باز هم در بازی های دوستانه، اونجا هم تیم خیلی خوب نبود. حتی مقابل روسیه هم که در تهران مسابقاتی رو برگزار کردیم باز هم تیم اون صلابت همیشگی رو نداشت. مشکل تیم المپیک ما که دست شما بود و بعد هم رسید به آقای شاندیزی چی بود؟
من شما عرض کنم که به مشکل خوبی اشاره کردیم، مورد خوبی اشاره کردیم. من قبل از اینکه بریم المپیک خیلی زیاد مصاحبه کردم، آقا ما به بازی‌های دوستانه و تدارکاتی نیاز داریم. ما کسی توجه نکرد. من اولا قراردادم تموم شد، دیگه قراردادم تمدید نکردم. من تا یکی از قرارداد داشتم، این دقیقاً تا پایان المپیک. بعد از المپیک قراردادم در تمام رده‌ها تمدید نکردم. رده بزرگسالان به عنوان مدیر فنی بودم و با عنوان اونجا هم تمدید نکردم و کار نکردم. این یه مورد. مورد بعدی این که در این رده یادمون باشه ما نیاز به بازی‌های تدارکاتی داریم. ما در رده ملی بازی تدارکاتی می‌خوایم. این تیمایی که میان روبروی ما سفارایی می‌کنن همه بازی‌های تدارکاتی زیادی داشتن، ما نکردیم. ما با المپیک با دو تا بازی تدارکاتی رفتیم المپیک. طبیعی بود بازیکن تو تجربه کم، تو 50 ثانیه بازی مساوی رو با باخت در عوض کردیم و روسیه در فینال جام المپیک و ما به در واقع تو گروهی قرار داشتیم که برزیل و روسیه قهرمان و نایب قهرمان المپیک بودن توی اون گروه، اون دوتا قهرمان نایب قهرمان شدن، ما هم از راهروی به چهار تا تیم المپیک جا موندیم. ولی دوره قبل که ما قهرمان شدیم زیر 20 سال آسیا 2017، ما تقریبا با 28 شروع کردیم، 15 اردیبهشت هم وارد مسابقات شدیم، قهرمان هم شدیم اونجا و هم سهمیه المپیک رو کسبیم هم قهرمان شدیم. ولی این دوره اشکال بعد برگردیم به عقب، من سال 96 برای اینکه مسابقات المپیک بود نامه نوشتم به فدراسیون فوتبال که یه کادر مجزا رو برای تیم زیر 20 سال آماده کنن، کاملا مجزا، یعنی از سرپرست گرفته سرمربی و مربی به کادر فنی جدا. متاسفانه آقایون یه کادری مشخص کردن، کادر فنی که تقریبا از خرداد ما معرفیش رسما اعلام شد سرمربی.
خرداد 96 بود که اصلا شما شدید سرمربی زیر 20.
من اسفند 96 نامه نوشتم که ما میدونستم سال 97 کار المپیکم سنگینه، گفتم که یه کادر جدا برای زیر 20 سال بدن، چون زیر 20 سال 98 مسابقات داشت، یعنی یک سالو تقریبا بیشتر، نزدیک 15 ماه.
یه کادر یعنی منهای شما؟
منهای من برای زیر 20 سال بذارن، ما چون برای المپیک کار می‌کردیم زیر 18 سال، گفتم یه کادر برای زیر 20 سال تعیین بکنن. یعنی من 15 ماه قبل از این مسابقات اعلام کردم یه کادر کاملا مجزا بذارن. در خرداد ماه 97 یه کادر مجزا که سرمربی و مربیش مهم معرفیشو و سرپرست آقای رضای جریان به عنوان سرمربی، آقای هاشم ده به عنوان دستیارشون و آقای مصطفی مادی به عنوان سرپرست معرفی شد.
آقا یه نکته‌ای هست، دقیقاً به جای خوبی رسیدید. ببینید شما 16 خرداد 96 اعلام شد،
دقیقاً 19 اسفند 96.
نه آره همین میخوام یه پله پله بیایم بر اساس اخباری که من الان جلوم هست، حرف شما رو نقض نمی‌کنم، دارم از عقب‌ترش
میگم. دارم میگم من آره. خودم میگم
از 16 خرداد 96 در واقع این تاریخ اعلام شد که علی سانعی سرمربی تیم فوتسال المپیک ایران شد زیر 18
بله،
سال.
بله.
شما اسفندش نامه زدید که آقا واسه زیر 20 ساله‌ها آسیایی رو پیش رو داریم، کادر مجزا در نظر
بگیرید. بله دقیقاً.
و آقای حیدریان رو خردادش اعلام کردن، درسته؟
بله، خرداد 97 آقای حیدریان و آقای هاشم زاده و آقای امادی هم اونجا سرپرست اعلام شده تو مطبوعات، از شما اگه سرچ کنید مشخصه.
دقیقاً.
مشخصه که معرفی کردن. من سوالم اینه، بعد از اینکه از المپیک برگشتیم از خرداد ما تا تقریبا آبان ما یه چیز 5 ماه میشه، تو این 5 ماه به من بگن آقا چه کار کردم برای تیم زیر 20 سال؟
بعد آخه آقای حیدریان هم کنار میکشه، اصلا شما چرا قبول نکردی؟ آقای حیدریان چرا قبول نکرد؟
ببین آقای حیدریان بعد بیاد الان توضیح بده. آیا ببینید روال اینجوریه، وقتی با من مذاکره میکنم با من مربی، من یه درخواستایی دارم با من کادر فنی، امکانات تمرینی و هر چیزای دیگه، اگر من به اون توافق برسم اعلام میکنم موافقم کار میکنم، اگر موافق نیستم کار نمیکنم، میگم آقا من کار نمیکنم، مثلا شرایط امکاناتش که برای من هست فراهم نشود من کار نمیکنم. هیچ کسی با کسی دعوایی که نداره که، منتها آقای حیدریان نه اعلام کرد که چه مشکلی داره که کار نمیکنه، نه کار کرد، یعنی تو اون 5 ماه یک دونه اردو هم نداشتن، اگه اردو گذاشتن به من میگن اردو گذاشتن، یعنی یک بازیکن زیر 20 سال رو ندیدن، چون رده‌ای که ما میرفتیم المپیک زیر 18 سال بود، رده‌ای که قرار بود این بازیات انجام بشه زیر 20 سال بود، با هم متفاوت بود، یک سال تقریبا اختلاف داشتن با هم دیگه، بعد تو اون رده اینا بازیکن میدیدن، یعنی ما گلدرتن زمان طلایی مون عدد دادیم، وقتی که تیم ما از المپیک برگشت فدراسیون مواجه شد با یک،
شما الان مقصر رو آقای حیدریان میدونید که بلا
تکلیف گذاشتن. نه من مقصر میخوام بگم، بعد بیان توضیح بدن کمیته فنی اون زمان مسئولین فدراسیون بگن آقای حیدریان گذاشتن که، و آقای حیدریان بیا صحبت کنه بگه آقا چی شد چی کار نکرد اون 5 ماه، تو اون 5 ماه چرا بازیکن زیر 20 سال ندیدن؟ ما داشتیم زیر 18 سال می‌دیدیم، خب یه سری این بازیکن طبیعتاً زیر 20 سال هم می‌تونستن بازی کنن، ولی زیر 20 سال یک سال اینا بزرگتر بودن در واقع، چون یک سال بعد می‌خواستن بازی کنن، در واقع ما 11 ده 78 به بالا داشتیم برای المپیک آماده می‌کردیم، این تیمی که می‌خواد زیر 20 سال شرکت کنه 11 ده 77 به بالا بودن، یعنی یک سال بزرگتر بودن. بعد این یک سالی که ما نمی‌دیدیمشون، این گروه میمدن میدیدن، بعد این گروه هم که ما کار کردن با هم دیگه اضافه میکردن تا زیر 20 سال تا یه تیم قدرتمند داشته باشیم.
یعنی شما میگید در واقع اراده ای در فدراسیون و کمیته فنی فدراسیون نبود،
باید بیان توضیح بدن چی شد که یاریان کار نکرد، آیا مقصر آقای دریان بوده، آقای فدراسیون بوده، امکانات فراهم نکرد.
آقا برای خودتون چه اتفاقی افتاد؟ شیوه جدای شما من... حالت قهر داشت کاملا.
بله بر قهر بود، به خاطر اینکه ببینین آقای کاظم زاده عزیز، بنده تو همه این ردها که کار کردم، چه بانوان چه آقایون چه بودوسالان، همه از من خواهش کردم بیام کار کنم، من اولین بار به تمامشون جواب رد دادم. آقای ناظم شریعه هر تازش میگین سوال کنین، اولین بار که از من خواست به عنوان مدیر فنی تو بودوسالان کار کنم، من گفتم نه من نمیخوام بیام. چند بار با من تماس گرفتن، گفتم من گفتم باشه میام کار میکنم، ولی متاسفانه بعضی اومدن بعد از المپیک شروع کردن حمله کردن، در حالی که ما در المپیک قرار نیست ما بریم برزیل رو که قهرمان شده و از نتیجه رو ببریم. ما نمیگیم نتایج قابل دفاع بوده، خیلی خوب بود، نه، ولی با توجه به آمادگی و تدارکاتی که برامون دیدن و اون بازی تدارکاتی، ما 5 ماه مونده بود.